فصل 11. فقط آخر هفته ها مهم نیستند. چندین سال پیش کنفرانسی معروف برگزار شد که عنوان آن چنین بود: آخر هفته ها مهم هستند ای نادان. هدف از برگزاری این جلسات افزودن به ارزش جلسات یک شنبه و اهمیت بخشی به خدمات کلیسایی بود. کلیساها هر هفته منابع و نیروی بسیاری را صرف برگزاری جلسات خود می کنند. وقایعی عالی در حضور خداوند اتفاق می افتد. بنابراین این جلسات باید برای ما مهم باشند. با این وجود من فکر می کنم که این فرضیه ناقص است. باور به این عنوان در شما این جهان بینی را شکل می دهد که تعالیم، تکنولوژی و موسیقی جذاب مدرن است که باعث بنا و یا تخریب کلیسا می شوند. همه این امکانات می توانند فاکتورهایی باشند برای این که افراد زیادی در کلیسا جمع شوند، اما هرگز نمی توانند ملاک سلامتی و قوت روحانی یک کلیسا باشند. اگر کار اصلی کلیسا شاگرد سازی است، جلسات آخر هفته تنها قسمت کوچکی از کاری است که باید انجام شود. اگر در طول چندین سال اخیر تنها یک درس مهم درباره سلامت کلیساها آموخته باشم، آن این است که آنچه در آخر هفته ها در کلیسا رخ می دهد ملاکی اشتباه برای سنجیدن سلامت یک کلیسا است. در واقع تنها شمار شرکت کنندگان در جلسات نشان دهنده مؤثر بودن یک جلسه خدمتی نیست. به عنوان کسی که سالها شبانی نموده ام، به خوبی می دانم که مرگ و زندگی ما شبانان بستگی به جلسات آخر هفته کلیسایی دارد. اگر شمار شرکت کنندگان زیاد باشد احساس خوبی داریم، اما اگر تعداد آنها کم باشد دائما از خود سوال می کنیم کجای کار ایراد داشت. نمی دانم چگونه برایتان توضیح دهم که چقدر حالت روحی یک شنبه عصر من دقیقا تحت تأثیر این موضوع بوده که چند نفر در جلسه صبح آن روز شرکت کرده بودند. اکنون که چند سالی است بازنشسته شدم، قادرم این موضوع را شفافتر و تأثیر این تفکر بر کل کلیسا را درک کنم. تمرکز و توجه بیش از اندازه به جلسات آخر هفته و شمار شرکت کنندگان در آن با احساس خود ارزشمند بودن و هویت من در ارتباط مستقیم قرار داشت. حس خود ارزشمندی و درصد تأثیرگذاری خدمتم همواره با تعداد هزار در نوسان بود. زیرا این احساس مقیاس نهایی موفقیت روحانی در دنیای امروز است و این احساس هر روزه در شبانان بیشتر و بیشتر می شود. تعداد شرکت کنندگان جلسات همواره موضوع بحث و مکالمات بوده و ملاکی است که بر اساس آن افراد برای سخنرانی در کنفرانس های بین المللی و یا نوشتن کتاب ها دعوت می شوند. چنین تصور می شود که اگر کلیسای جماعت بزرگی را به سوی خود جلب کرد، حتما سالم و پرثمر بوده و مشغول شاگرد سازی است. بنابراین چنین مکالماتی برخی شبانان را تحت تأثیر قرار می دهد. آنها همین منطق را در مورد کلیسای بیرونق خود به کار می برند. آنها فکر می کنند که نبودن گروه زیادی از مردم در کلیسایشان به معنای بی‌ثمر بودن و ناسالم بودن آن است و حتما یک جای کارشان ایراد دارد و آنها شکست خورده هستند. اخیراً پس از اتمام موعظه در یک جلسه کلیسایی در کنار شبانی که سالها او را می شناختم نشستم. او ظاهری محزون و شکست خورده داشت و ناامیدی را می توانستم به وضوح در چهره او مشاهده کنم. حدود 50 سال سن داشت و 16 سال در همان کلیسای 200 نفره خدمت می کرد. در شهر کوچک و پر از مشکلی خدمت می کرد. وفادارانه کلام را موعظه می کرد و به طور مؤثری گله خود را شبانی می کرد. آرزوی داشتن یک کلیسای 200 نفره را نداشت. او در این سن با خود می اندیشید که آیا بقیه دوران خدمت خود را نیز باید در همین کلیسا خدمت کند؟ بخش اعظمی از ناامیدی او به این خاطر بود که اندازه کلیسایش رشد نمی کرد و خدمتش آنطور که او آرزو داشت جلو نمی رفت. بازی با اعداد می تواند فکر و قلبتان را درگیر سازد و باعث شود که خود را یک بازنده بدانید. گاهی وسواس خود درباره اعداد را چنین توجیه می کنیم. یکی از کتاب‌های کتاب مقدس اعداد نام دارد و یا اعداد نشان دهنده مردم هستند. اما زمانی که افراد درباره اعداد سخن می گویند، احساس می کنیم که مسئله مردم نیستند. گویی اعلام این اعداد مسئله خود رهبر است. توجه بیش از اندازه به تعداد شرکت کنندگان در جلسات آخر هفته یکی از این دو نتیجه را در بر دارد و هیچ کدام از این دو نتیجه مثبت نیستند. نهایتاً شبان یا مغرور می گردد یا سرخورده. در اول قرنتیان باب 3 پولس درباره تخت داوری مسیح سخن می گوید، جایی که در مورد پاداش ایمانداران نوشته شده است. سوال اصلی مسیح این خواهد بود: با آنچه به تو دادم چه کرده ای؟ کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز همه چیز را ظاهر خواهد ساخت. زیرا آتش نتیجه کار را آشکار کرده، کیفیت کار هر کس را خواهد آزمود. اول قرنتیان 3:13. دقت کنید که پولس در اینجا از آزمودن کمیت کارها سخن نمی گوید، بلکه درباره کیفیت کارها سخن می گوید. زمان آن است که باری دیگر به کلمه امین در خدمات ما توجه شود. آیا روند دنیا ما را مجبور ساخته که شیفته چیزهای بزرگ باشیم؟ اما ما باید در کلیسا شیفته مسائل روحانی باشیم. بنابر نقشه عالی خداوند و خواندگی که او برای هر فرد دارد، برخی از افراد تکالیف سختری برای انجام دارند و باید در جایی که خاک سفت است و شخم زدن دشوار است خدمت کنند. بنابراین چگونه باید این مشکل را حل کنیم؟ چگونه می توانم نحوه نگرش خود را نسبت به این موضوع تغییر دهم؟ به چند راه حل توجه کنید. این تغییر باید از من و از درون من آغاز شود. باید مسئولیت نحوه نگرش خود را نسبت به خدمت به عهده بگیرم. باید به خوبی روحم را تغذیه کنم و اطمینان داشته باشم که هویتم در مسیح استوار است و نه در کارهایی که انجام می دهم. باید این حقیقت را درک کنم که ارزش من برای خداوند بر اساس اندازه کلیسای من یا شمار افرادی که در جلسات آخر هفته شرکت می کنند نیست. بیشتر در مورد شاگرد سازی سخن بگوییم تا درباره شرکت افراد در جلساتمان. باید هر روز بیش از دیروز واژگان و فرهنگ کلیسای خود را از فرهنگی که در جامعه حاکم است دور سازیم. در ملکوت خدا اندازه مساوی نیست با موفقیت. وظیفه ما این است که شاگرد سازی کنیم، شاگردانی که پیروان تسلیم شده و وقف شده عیسی باشند. باید بیشتر و بیشتر توجه را از آمار و ارقام و شرکت کنندگان برداشته و بر داستان زندگی هایی که تغییر کرده اند متمرکز کنیم. بیشتر باید به زیبایی و شخصیت عروس توجه کنیم و کمتر به اندازه و بزرگی او. روزه اعداد بگیرید. چندین شبان را می شناسم که به منظور از بین بردن توجه و وسواس بیش از اندازه خود درباره شمار شرکت کنندگان آخر هفته روزه گرفتند. برای دوره از خدمت خود آنها تصمیم گرفتند که بر آنچه در جلسات آنها رخ می‌دهد بیشتر تمرکز کنند، نه به تعداد حضار. شبانانی که دارای مأموریت سخت‌تری هستند را تشویق کرده و آنها را برکت دهید. باید برای از بین بردن رقابت در بین کلیساها بیشتر تلاش کنیم. بسیاری از برگزیدگان برتر خداوند در مکانهای سخت خدمت و موعظه می کنند و بشارت می دهند. آنها را برکت دهید. فشار را از روی خود و تیم خدمتی خود بردارید. قسمت مهم کار جلسات آخر هفته نیستند. تأکید ما بر عالی بودن باعث استرس بیش از اندازه تیم می شود. به خود و به تیم خدمت خود یادآوری کنید که خدمت شما بزرگتر و وسیع‌تر از ساعات خدمتتان در روزهای یک شنبه است. آرام باشید. حتی اگر جلسه این هفته عالی پیش نرفت، 7 روز تا جلسه بعدی فرصت دارید. بیاندیشید و تبادل نظر کنید. 1. اخیراً در خدمت خود با چه ملاکی موفقیت خود را می سنجید؟ به چه چیزهایی ارزش و اهمیت می دهید؟ 2. آیا در خدمت شما نحوه نگرش به موفقیت باید تغییر کند؟ اگر پاسختان مثبت است، این کار چگونه باید انجام شود؟ 3. باید به کدام یک از نکاتی که در انتهای این بخش ذکر شده بیشتر متمرکز شوید؟ چه قدم‌های عملی باید در این راستا بردارید؟ 4. چقدر احساس خود ارزشمند بودن شما در گروی موفقیت ظاهری خدمتی است که انجام می‌دهید؟